بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یکم جزوه بنویسید تا بعد توضیح بدم. نکته یک را نوشتید، مقدم شدن مرجع ضمیر غائب سه حالت دارد، درسته؟ حالا یک، اول درس امروز، یک، تقدم لفظی که دو قسم است: الف حقیقتاً مقدم شده باشد، حقیقتاً مقدم شده باشد، مثل زیدون ضربه غلامهو، زیدون ضربه غلامهو، یه ضمیر تو ضربه هست، یه ضمیری هم که چسبیده به غلامهو. هر دو ضمیر به کی میخوره؟ زید. ب، حقیقتا مؤخر و رتبتا مقدم است، مثل فی دارهی زیدون، فی دارهی زیدون، این ضمیر داری به کی میخوره؟ زید. این زید از حیث لفظ و عبارت بعده، ولی از حیث رتبه چیه؟ قبله. چرا؟ چون زید مبتداست، رتبه مبتدا چیه؟ مقدم بر خبر و تمام اجزای خبر. دو، تقدم معنوی، مثل اعدلو هو اقرب للتقوى. خط تیره بذارید، لأبویه لکل واحد منهما السدس. اون هوه در اعدلو هوه، این هوه به کی میخوره؟ عدل. عدل که تو عبارت نیست، از اعدلو گرفتیم. اون لعبویه هوه کی میخوره؟ معیه. تو عبارت نیست، تو عبارت نیست، ولی این آیه درباره ارثه. کی صحبت از ارث به میون میاد؟ زمانی که یک نفر مرده باشد. البته این مال زمانهای قبل بود، چون تو زمان ما تهنوز بنده خدا پدر زنده است، صحبتی از ارث و میراث است. لأبویه لکل واحد منهما السدس. سه، بله، من توضیح ندادم، فقط یه ذره رفتم تو ضمیرش، تمام توضیح ندادم. سه، تقدم حکمی، مثل قل هو الله احد، قل هو الله احد. این ضمیر هو رو فقط میبینید، به این ضمیر میگن ضمیر شأن. این ضمیر میخوره به کل جمله الله احد. الان جمله مرجع است برای هو، مرجع چیه؟ مرجع بعد دیگه، الان مرجع بعده، این الله احد مرجع بعده. اینجا میگن مرجع تقدم چی دارد؟ حکمی دارد. جلوش رو فقط پرانتز باز کنید. در تمامی مواردی که ضمیر به متأخر لفظاً و رتبتاً عود می کند، چون به خاطر نکته بلاغی است، چون به خاطر نکته بلاغی است تقدم حکمی گویند. پرانتز رو ببندید، یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. ببینید ضمیر غائب احتیاج به مرجع داره، ضمیر غائب احتیاج به مرجع داره، همیشه مرجع ضمیر غائبم باید چی باشد؟ مقدم باشد. اول مرجع میاد، بعدن ضمیر میاد که این ضمیر رو عود میکنه به مرجع. پس ضمیر غائب احتیاج به مرجع دارد، مرجعش هم همیشه چیه؟ مقدمه. حالا این مرجعی که مقدم هست سؤالت داره، تقدم لفظی، تقدم معنوی، تقدم چی؟ حکمی. تقدم لفظی یعنی با این چشم مبارک میبینی که این مرجع مقدم است، با چشم مبارک میبینی که در لفظ این مرجع اول هست، ضمیر غائب بعده. دو تا مثال میزنیم. مثال اول به چی زدیم؟ زیدون ضرب غلام مفعول. الان این زید مرجع است برای ضمیر ضربه و ضمیر چی؟ غلام مفعول. اول مرجع بعد ضمیر. اینجا میگن مرجع تقدم چی دارد؟ لفظی دارد. یه مثال دیگه هم میزنیم. مثال به چی زدیم؟ فی داره زیدون. این فی داره رو هم رفته خبر مقدم، علا قولن، حالا اختلافه که خبر چیه. این فی داره خبر مقدم، او زیدون مبتدای مؤخر. همیشه رتبه مبتدا کجا هست؟ اوله. اول مبتدا است بعد خبر. پس مبتدا رتبتاً مقدم بر خبر هست. الان این ضمیر فی داره میخوره به زید، پس مرجع ضمیر میشه چی؟ زید. زید درسته که از حیث لفظ شما با چشمت میبینی که بعده، ولی از حیث رتبه قبله. یعنی رتبهش، رتبه مبتدا مقدم بر رتبه خبره. اینجا میگن این مرجع فی داره تقدم چی دارد؟ لفظی دارد. میگن تقدم چی دارد؟ لفظی دارد. ولی میگن تقدم لفظی رتبه‌ای، تقدم لفظی، میگن تقدم لفظی دارد، ولی تقدم لفظی چی؟ رتبه‌ای. این صورت هر دارد. علی رتبش که دارد، یعنی موقعی که یه حکمی میشه شما میکنید، باید یک کلمه رو با تمام ویژگی‌هاش در نظر بگیرید. رتبه مبتدا قبل از خبر. با توجه به این قبلیت میتونه تقدم لفظی داره، ولی تقدم لفظی رتبه. یعنی در لفظ همیشه اول مبتدا است بعد خبر. این صورت یک. پس مرجع ضمیر باید مقدم بر ضمیر باشد، تقدم سهالت داره. یعنی تقدم لفظی. دو تا مثال. یعنی تقدم چیه؟ معنوی. دو تا مثال میزنیم. تقدم معنوی یعنی مرجع تو عبارت ذکر نشده، شما مجبور این مرجع را از یه چیزی انتزاع بکنی. در بس اطور توهم میرسیم، میگن تسیدی، باید یه مرجع را سید بکنی. یه بس اطور توهم، من کسی عالم نحوی ندیدم تا انوز حل شده باشه براش غیر از خودم. الان این اعدل هو و اقرب للتقوا، این ضمیر هو میخوره به عدل، عدلون، عدل. عدل تو عبارت نیست که، ما یه عدل از اعدل رو سید میکنیم. اینجا میگن مرجع ضمیر و تقدم چی دارد؟ معنوی. چون خودش که نیست، یه چیز در عبارت ذکر شده که تو او چیزه این محتوا و این معنی هست، میگن تقدم معنوی. یا بفرمایید لعبویه لکل واحد منهم السدس، این ضمیر لعبویه مخار به میت. میت تو عبارت نیست که، نه میت تو عبارت رفقای من، نه این ما تیموت و تموتو که بشه مثل ایدلو، ولی مخار به میت. چرا؟ چون این آیه درباره ارث و میراث. ارث و میراث بله، فرع بر این است که کسی مرده باشد. حالی مال زمانهای قبل بود، میگه آیه قرآن مال قبل. بابا مردم کارشون خرابه، چه ربطی به آیه قرآن داره؟ یه مسیحی تو شیراز عینک فروشی داشت، من رفتم عینکمو درست بکنم. یه آقای اومد، حالا اون کار اونم اشتباه بود، یه آقای اومد او بهش گفت 1000 تومن میشه، این گفت 500 تومن میشه، گفت دیگه خدا برکت بده، گفت بابا 1000 تومن میشه، گفت دیگه 500 تومن خدا حافظ، رفت. اون مسیح شروع که حمله کردن به اسلام که بابا این اسلام ایجور فلان. من بهش گفتم بابا جون این خلط کرده بین مطلب، دو تا بحثه، یک اسلام چیه، دوم مسلمان کیه. اسلام میگه که این آقا کارش اشتباه بود، حالا این آقا کار اشتباه کرد، تو به چه حقی میزنی پای اسلام؟ متوجه هستی؟ حالا کار اون اشتباه بودا، حالا این ضمیر ابویه میخوره به میت، قبلش که کلمه میتون نیست، قبلش کلمه مات تموتو هم نیست. آیه درباره ارث میرا زمان پیش میاد که سوید از میت باشه، اینجا میگن مرجع ضمیر لابویه تقدم چی دارد؟ معنوی. این دو صورت، این سهش مهمه، سهش مهمه. یه مرد مرجع ضمیر میگن تقدم حکمی دارد، تقدم حکمی دارد، میگن در حکم تقدمه. کجا هست که میگن مرجع ضمیر تقدم حکمی دارد؟ رفقا نگاه کنید، در مغنی باب رابع یادتون هست، حالا یا خوندید یا آینده میخوانید، در 6 مورد، این 7 مورد، اون مورد هفتمی و اخفش گفته اجاز اول اخفش مستدلن کلامش باطل، در 6 مورد که ضمیر واجب عود کنه به معبد، در 6 مورد که ضمیر واجب عود کنه به معبد، یعنی واجبه که مرجع ضمیر چی باشد؟ بعد باشد. در 6 مورد جایز. به این موارد 6 گانه میگن مواردی که عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً جایز است. واجب است. نه، یکی میگن جایز است، به خاطر که اصلی که جایز نیست، میگن اینجا جایز است ولی جواز در قالب چیه؟ وجوب. آقا در 6 مورد واجب است که این ضمیر عود کنه به معبد. توی 6 موردی که ضمیر عود میکنه به معبد، میگن مواردی که عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً چیه؟ جایز. این تمام این موارد ششگانه که ضمیر عود میکنه به معبد، چون به خاطر یک نکته بلاغتی است که ما در اواخر بحث احوال مسند الی میرسیم به لطف خدا، مبحث الازمار موضع الازهار و الازهار موضع الازمار، میرسیم انشاءالله به لطف خدا. تمام این موارد که ضمیر عود میکنه بر معبد، چون به خاطر یک نکته بلاغتی هست، به خاطر یک نکته بلاغتی هست که مقدم عود میکنه به معبد، اینجا میگن مرجع ضمیر در حکم چیه؟ تقدمه. در حکم چیه؟ تقدمه. اگر از رفقا پرسیدم که تقدم حکمی یعنی چی؟ یعنی این تمام مواردی که ضمیر عود میکنند به معبر، هم لفظن و هم رتبتن، اینجا میگن مرجع ضمیر تقدم چی دارد؟ حکمی دارد. مثل کجا؟ یکی از موارد در بحث ضمیر شأن و قصه، الان نگاه کنید، قل هو الله احد، این هو مبتدای اول است، اون الله مبتدای دوم است، اون احد خبر است برای الله، این جمله الله و احد جمله محلا مرفوع خبر است برای هو، این هو الله و احد جمله محلا منصوب مقول قوله، این قل هو الله و احد جمله مستأنف است، هیچ محلی از اعراب نداره. دقیق قشنگ شد. الان این هو ضمیر شأن، در ضمیر شأن و قصه 5 تا خلاف قاعده است. اولین خلاف قاعده که در باب ضمیر شأن و قصه است اینه که ضمیر شأن و قصه همیشه باید عود کنه به ما بعدش. اما این ضمیر هو، قل هو الله و عد، این هو به کی برمیگرده؟ الله. این الله و عد از حیث لفظ که مؤخره، چون الله عد لفظش بعد از هو است. رفقا از حیث رتبه مؤخره. علی گفتی چرا از حیث رتبه مؤخره؟ چون الله عد خبره، رتبه خبر بعد از مبتدا است. منطقه میفهمی چی دارم میگم؟ یکی وارد نف شدم، ما نباید وارد نف بشیم، بس ما بلاغته. الان این ضمیر هو عود کرده به الله و احد، الان مرجع ضمیر تأخر لفظی دارد، هم تأخر لفظی دارد هم تأخر چی؟ رتبه. اینجا میگن تقدم حکمی دارد. چرا؟ میگن به خاطر یک نکته ای اینجا مرجع ضمیر بعد آمده، اون نکته در همین بلاغت میرسیم، اون نکته اینه ال اجمال ثم تفسیر او خوف النفس، نکتهش اینه. خدا میگه که اینو بعدم میرسیم، میخوام زود ازش رد بشم. قل، خداوند میگه که بگو هو اون قضیه را. رسول خدا میفرماید که قل هو، خداوند فرموده و قضیه را به شما بگم. مردم میگن کدوم قضیه؟ این اول قضیه بهشون نمیگه، اول حساسشون میکنه که اون قضیه چیه. بگو تو اون قضیه را، اون قضیه چی چیه؟ اون قضیه اینه که الله احد. الاجمال اول مجمل آوردن قضیه را، ثم تفسیر این اوقع او فی نفس. قبول دارید یا ندارید؟ آخه این هوه یعنی همون الله احد، توی الله احد این خوابیده ولی سربسته است، چون مشخص نشده میگه مجمل است. این بعضی موقع قصه گوها هم، قصه گوها هم موقع که میخوان قصه بگن، میخوان قصه های طولانی بگن، امشب کجا سریال هم هست دیگه، کجا تمامش میکنن؟ جای حساس. بله بهش میگن تعلیق. استادت کی آقا سید؟ آقای براهیمی. بله، خدای این کار آقای آشیخ، آقای راستگو آمده بود یه جا، میخواست مردم را جذب کنه، ده شب ده تا قصه طولانی گفت، سوزن میداختی پیدا نمیشه، یعنی یه میخواست نون و شکر بدین اینقدر مردم جمع نمیشده. قصه اونها خودش یه سره دیگه. خیلی حالا غرض اینه، اول مجمل میگه، ایشون یک چیزی میخوام براتون بگم، بشنوید چی میشید، هی قند قند یا زهرمار داره تو دلین آب میشه، ای چیه؟ یک چیزی میخوام براتون بگم، اصلا تمام دنیا و آخرتتون تو همین یه چیز. میگه چی هست؟ میگه فردا میاد آقا بگو چیه. متوجه هست؟ آقا بگو چی. حالا تو ضمیر شأن و قصه هم همینه، خداوند اول مطلب رو مجمل میگه، بعد میاد همون مجمل رو میشکافه. غرض هم از این توضیحات این بود، تمام مواردی که ضمیر عود میکند بر متأخر لفظاً و رتبتاً که 6 مورد، اخفش میگه 5 مورده، معذرت میخوام، اخفش میگه 7 مورده، تو صمدی میگفت 5 مورده، یادتونه؟ نیست، تنبیهون. خب در تمام مواردی که ضمیر عود میکند بر متأخر لفظاً و رتبتاً، اینجا میگن مرجع ضمیر تقدم چی دارد؟ حکمی دارد، یعنی در حکم تقدمه، به خاطر نکته چی؟ بلاغتی. این نکته اولی که گرفت. چی آورده؟ ببینید این ضمیر شأن و قصه یه حرفی مشهور میگن، حرف باطلی هست، میگن تو جمله ما بعد ضمیر و شأن و قصه اگر یه مؤنثی عمده واقع شده بود، ضمیر و مؤنث بیارید و بهش بگید قصه، اگه مذکر واقع شده بود، ضمیر و مذکر بیارید بهش بگید شأن. الان تو جمله بعد از قبه چی قرار داره؟ الله و احد. هیچ مؤنثی عمده واقع نشده، یعنی هیچ مؤنثی مسند یا مسندونه واقع نشده، لذا مذکر آمده. متوجه هستید؟ این حرفی هست که مشهور میگن، حرف ما اینه که چه مذکر یا چه مؤنث، شما هم میتونیش بگید شأن، هم میتونیش بگید قصه، چون این شأن در شأن و قصه اینه همون قصه. ای که شما میگید چون کلمه شأن مذکر از ضمیر مذکر بیاد، یه چیزی درست کرده خود، ذوقیه، پشتوانه یه بله. آخه شما قضیه درست میکنی، متوجه هستی؟ حالا من مذکر درست میکنم، حدیث، این حدیث، حدیث یعنی چی؟ یعنی همین داستان، داستان که مذکر است. این نکته یک. نکته دو، بله باید بنویسید. نکته دو اینه که براتون میگن یک صفحه مختصر هست، اینجا ملا صدر داره نصیحت میکنه طلاب را. نکته دو، سال آینده روشمون عوض میشه، یک روشی بیارم که اصلا نتون از این کلاس کنده بشید. نکته دو انسان به وسیله ضمیر مخاطب درس بخوانید به جاهای خوبی میرسید. ولی بعدش اینه که آقا تنز کفایه نگفته و شروع میکنه خارج، این نمیشه. مختصر اصلا نمیدونه با خیمه نیسن یا جیم شروع میکنه کفایه تدریس، نه اینجوری نمیشه. انسان به وسیله ضمیر مخاطب چه مفرد و چه تثنیه و چه جمع باید به شخص یا اشخاص معینی خطاب کند، ولی گاهی ضمیر مخاطب خطاب به شخص معینی نیست. مثل عجب آیه است، ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، پرانتزو باز کنید، مخاطب به ترا، خط تیره بذارید، علا قولن، خط تیره بذارید، فرد مشخصی نیست، بلکه هر کسی است که قابلیت دیدن دارد. پرانتزو ببندید. رفقا یه لحظه با من باشید. این متکلم موقع که ضمیر مخاطب رو به کار میبره، چه مفرد باشه، چه تثنیه باشه، چه جمع باشه، باید خطاب به کی بکنه؟ و یه شخص معین. اصلا خطاب به شخص حاضر باید بکنه. موقع که من به شما میگم انت ضربته، من متکلم انتاره که به کار بردم، باید با این انت خطاب بکنم به شمایی که حاضری، انت ضربته. موقعی که متکلم ضمیر مخاطب به کار میبرد، چه مفرد چه تثنیه و چه، باید خطاب بکند به کی؟ مخاطب مشخص و معین. انتم تقرأ الدرس، انتم الان ضمیر مخاطبه، باید در حق کی به کار بره؟ یک جماعتی که مخاطب من هست و اون جماعت کاملا مشخص و معینه. میدونی چرا؟ چون ضمیر از معارفه، بلکه از اعرف معارفه. موقعی که ضمیر از اعرف معارفه و در حق کی به کار بره؟ شخص معین. از اون طرف تو ضمیر چی خوابیده؟ ضمیر مخاطب، خطاب. پس ما در حق شخص معینی به کار بره که مورد خطابه. متوجه است؟ تا حاضرم نباشه که خطاب معنی نداره که. پس هر موقع ضمیر مخاطب به کار میره، این مخاطب شخص معین و حاضر، شخص حاضر و مشخص و معین و معلومه. ولی گاهی ضمیر مخاطب درباره حق شخص مخاطب خاصی به کار نمیره. مثال میزنیم، اول تصریف یادتونه، اعلم ان التصریف فی لغت التغییر و فی الصناعت هو تحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لیحصل بها المعنى المقصود ثم الفعل و اما ثلاثی و اما رباعی. الان تو این اول تصریف کلمه اعلام به کار رفته. این اعلام مخاطبش یک شخص معین و مشخصه؟ نه نیست. میدونید که مخاطبش هر کسی که کتاب رو داره میخونه، بس مشخص نیست. خطاب به من نیست، خطاب به هر کسی که داره این کتاب را میخونه. علی خب پس اون کسی که کتاب میخونه که مشخص نیست آقا سید.
خواهد میخونه مشخص
میشه؟ نه، که باید خطابش به انت، یعنی تو، تو یا حاضر، تو یا حاضری که من انگوش گذاشتم روش. حالا این صاحب تصریف انگوش گذاشته رو کدوم مخاطب؟ رو مخاطب خاصی نگذاشته. اگر من به شما این مخاطب اعلامتون آقا زیده یا هر خواننده است، میگه هر خواننده، مشخص نیست. یا مثل این آیه مبارکه، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، همین آیه کافیه برای که بعضی آدم بشن. ولو ترا، این ترا ضمیر انت درش مستتره. چه نوع استتاری هست این؟ وجوبی. استتار دو نوع، جوازی و وجوبی. در زیدون زاربون ضمیر زاربون چه نوع استتاری هست؟ جوازی. ولی شیخ بهایی میگه وجوبی. حالا کاری با نداره. این لوترا انت درش مستتره. لوترا، آیا خداوند با این لوترا داره خطاب میکنه به یک معذرت میخوام به یک مخاطب مشخص و معین و معلوم؟ یعنی توی مشخص، توی تک نفر، توی تک نفری که مشخصی؟ نه، اشاره به یک مخاطب واحد مشخص و معین و معلوم نمیکنه. الاتون الا قولن الا قولن، بله قول دیگر این که خطاب فقط به رسول خداست. قول دوم اینه، قول دوم اینه که مخاطب به لوترا کیه؟ هر کسی که قابلیت دیدن در روز قیامت داره، چون بعضی کسی قابلیت دیدن نداره، قابلیتشون خرابه. اگر کسی قابلیت دیدن داشته باشد میتونه وضعیت مجرمین رو ببینه که در جلوی پروردگارشون ناکس و روسه، سراشون رو به پایین انداختن. ناکس و روسه یعنی هم ناکسن هم سراشون رو به پایین انداختن. الان مخاطب در ترا، آیا یک فرد، چرا میگم یک فرد، چرا میگن یک فرد، انت مفرد دیگه، یک فرد مشخص و معین و معلومه فقط توی پیامبر؟ الا قول اینه که نه، این لوترا یعنی هر کسی که تو روز قیامت چشمش کور نیست، چون بعد از گناهان چشمو کور میکنه. اینجا ملا صدر نصیحت میکنه، هر کسی که در روز قیامت قابلیت دیدن را داشته باشه میتونه ببینه که مجرمین سرهاشون نزد خدا به پایین انداخته. این تمام. این خب، حالا این خلاف اصل یا بر طبق اصله؟ این خلاف اصل یا بر طبق اصله؟ خلاف اصله. خلاف اصل که بود نکته میخواد. نکته چیه؟ اشارتن الی تفضیح حالهم، خداوند اشاره دارد به این که وضعیت اینها خیلی بده، اینقدر وضعیتشون بده که هر کسی که میتونه ببینه میتونه وضعیت اینا رو ببینه. نکتشن اینه، مطلب تمام. بنویسید مطلب چهارم. نه ببینید، اینجا مفرده، ازا خود ملا صدر تذکر میده، میگه مفرد باید اشاره بشه به تک نفر. متوجه هستید؟ تک نفر حاضر، یعنی انگوش میرو تک نفر حاضر مشخص معین و معلوم. و خداوند علا قول با این لوترا انگوش نگذاشته در روز قیامت به تک نفر حاضر.
مثلا در این خمس و ملک بخرا اگر ما بگیم مخصوص زمان پیغمبر هم، پس شما دقیقه نمیشه، پس این یک عنوان کلی انسانه، این عنوان کلی مشخصه دیگه، معینه.
خب این بازم میشه خلاف هست. ما میگیم این انتون اشاره دارد به همون کسانی که در زمان رسول خدا هستند. خب ولیکن برای توسعش از یه باب دیگه وارد میشیم. توسعه اینه که خطابات شفای منحصر به مقصودین بالافهام که میرزای قومی میگفت یا مرحوم کلباسی که میگفت منحصر به اونا هم نیست. پس برای توسعه آیات قرآنی هم لازم نیست که حتما آیات قرآنی رو شامل همه بگیریم. متوجه هست؟ البته این انتم الفقراء ایه جواب، شما انتم الفقراء را شامل همه بگیرید، افرادی که متولدشون تا قیام قیامت. ولی خلاف اصله، ولی خلاف اصلش نکته داره. نکته اینه مخاطب که فقر اینه خیلی واضحه، کسانی که در زمان رسول خدا نیستن فقیر بودنشون واضحه.
شما علت خلاف اصل رو چی
فرمودید؟ باید پیدا بکنیم. تو این آیه ملا صد میگه اشارتن الی تفضیح حالهم، یعنی بد بودن وضعیت اینا خیلی روشنه. کسی که یه عمر، حالا لازم نیست که یه عمر باشه، کسی که معصیت بله فرقی نداره، یه هفته یه غیر هفته، کسی که گناه میکند، خود توی بیشعور چرا گناه میکنی؟ مگه چه کم و کاستی داری؟ این جلوی چشم صاحب مرده رو بگیر موقعی که میره تو خیابون، کافیه 40 روز بگیری، 40 روز، 40 روز بگیری ببینی زندگی برات در صورت گرفتن لذت بخشه یا در صورت نگرفتن. ملا سعد میگه الا تفضیح حاله، مخاطب این افراد مجرم اینقدر وضعیتشون بده که این بد بودنش برای همه چیه روشنه. متوجه هستی؟ مثل این که مثلا حال من خیلی بد باشه، یه هر کس منو ببینه میگه حالش چیه؟ بده. متوجه هستی؟ ولی گاهی کم بده، کم بده، کسی متوجه نمیشه. من همین امروز دارم میمیرم، به زور دارم درس میگم، یعنی شما کم متوجه میشید. حدی هست هر شد آن الات یه نصف کلام ملا سعد هم در متول هم در مختصر اشارتن الات تفضیح حالهم، خداوند با این لوترا مخواده که وضعیت اینا خیلی بده، به طوری هر کسی که بتونه ببینه میتونه وضعیت بده اینا رو ببینه. وضعیتشون بده و این بدشون رو تو چشم میزنه. انسانای مجرم سرشون پایینه. و به عقیده من روایت ندیدم، بدترین در توی قیامت هم همین، متوجه هستی؟ بدترین در عذاب نیست، عذاب بدتر. نگاه کنید اون مقامی که ما هستیم خدا بهمون نشون میده اینجاست، اون مقامی که میتونستیم باشیم خدا بهمون نشون میده، میبینیم بهش نمیده. یه شخص شیعه باشه تا آخر عمرش، تا آخر عمر که نه، تا ابد سید و شهداشو نتونه ببین چه فایده داره خاک تو این زندگی، تو دنیا که یه کاری کردیم نتونه ببینه، تو آخرتون هم با کار دنیا تا از ابد نمیتونه ببینه، یه چه زندگی هست؟ یه کسی امام حسن مشتبه رو نتونه ببینه. یوم الحسرت، حالا یوم الحسرت اینجوری معنا میکنه که من کردم، مراتب رو نشون میده. اگر این باشه خب بله، اینم مؤید، اینم دلیل. ای دیگه تو بحث احوال مسند لو چرا میاد یه جا، ازا چرا میاد، ان میاد، میرسید فرمودید چرا لو آورده، از مباحث بسیار 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 سنگین و مختصر و متول این بحث لو هست. مطلب چهارم، اگر از رفقا پرسیدن که مسندون الی کجا ضمیر میاد، بعد یه چند مورد، یه مورد ضمیر میاد، اینو بنویسید. مطلب چهار، سه نکته ها تمام شد. مطلب چهار خیلی خوب، از بین معارف چی رو تمام کردیم؟ ضمیر. میخواییم وارد چی بشیم؟ علم. چرا گاهی متکلم مسندون الی رو به صورت علم میاره، فاعل رو به صورت علم میاره، مبتدا رو به صورت علم میاره، اسم نواسق رو به صورت علم. درس که از دستتون در نرفته که، بله گاهی به صورت علم میآورند. حالا چرا؟ باید علتش بگیم دیگه، همیشه که نمیاره به صورت علم. مطلب چهارم، علل اینا رو کار کنید، تابستانم یه مباحث از اول بکنید. این لازم نیست که متول مختصر برید سراغش، همینو کار کنید، آیات قرآنی ببینید. این دیگه من نمیرسم هر کسی که از اول سوره هم الحمدو مسندون الی معرفه آمده با الچرا لله، حالا اون مسند بس مسند میرسیم. بفرمایید الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک مسندون الیه، چرا با اسم اشاره آمده. ببینید تو هر محال تو یه صفحه از صفحات قرآنی بلاغت به درد نخوره، محاله، ببخشید یه صفحه زیاده، یه خط. نه لازم نیست، میدونه برای کی لازم؟ برای کسی که اینا رو نخونده باشد. به چه دردش؟ موقعی که یه شخص بلیغ یا تفسیر قرآن برای شما میکنه، بعد میبینید که تفسیر بلیغ با غیر بلیغ و بین ما با اونان بعید. یه شخص بلیغ موقعی که وقیله یا ارزو بلی ما اک میرسه، یکی رو بعد اون تفسیر میکنه، بعد میفهمید بلاغت یعنی چه. به چه دلیل با بلاغت حل نشود ولو به نوبت خودش؟ مدعای ما این نیست که فقط بلاغت تفسیر رو حل میکند، که به نوبه خودش بلاغت هم لازم است. لذا مفسری می که توی خود مشغول تفسیر هستن به نکات بلاغتی که میرسن، کشاف زمخشه رو میرن عبارت از رو کشاف میخوانند.
یک بعد اجازه
بله. یک بعدش همینه دیگه. خدا رحمت کنه استادم آقای معرفت، شما اگه بلاغت نخونی نمیتونی بفهمی قرآن معجزه است. از کجا میفهمی قرآن معجزه؟ خب از بلاغت لازم است. یکی فرمودی به چه دردی میخورد، این کسانی که تفسیر میگویند فقط میفهمند که بله اعجاز است. رفت تموم شد. خانم بنت الشادی نوشته که این مبحث اعجاز قرآن رو دی از الان بذاری کنار. اعجاز قرآن دی از را بلاغت نیست. استاد ما خدا رحمتشون کنه آقای معرفت نوشن که در زمان ما هم نکات بلاغتی حل بشه مردم میفهمن اعجازی هم. واقعی که تو علم بدی رسیدیم یا تو همین معانی، یه جا خداوند ذالک اسم اشاره میاره، یه جا علم میاره، یه جا معرف و یه جا نکره میاره، این همش نکته توش
هست.
ببین چقدر مطلب توشه. مطلب چهار، میخوام بگم از این علوم نکنه یه وقتی این علوم نخواند، قد بخواند. علل علم آوردن مسندون الیه، یک احضار کامل مسندون الی در ذهن شنونده. یک چی بود آقا؟ احضار کامل مسندون الی در ذهن شنونده. پرانتز و جلوش باز کنید. قصد متکلم این است که مسندون الیه را ابتداءً و به واسطه اسمی که ویژه مسندون الیه است در ذهن شنونده حاضر کند، به نحوی که کاملا از اغیار ممتاز باشد. لذا مسندون الیه را به صورت علم می آورد. ابتداعا یعنی نه دنبالش نقطه که گذاشتید دنبالش، ابتداءً یعنی در مرحله و مرتبه اول. تو پرانتز این فعلا تا نگفتم پرانتز رو نمیبندید. بله خیر، به واسطه این قید امثال جاءنی زیدون و هو راکبون خارج شد، چون کلمه هو بعد از مرجع مسندون الیه را حاضر می کند. حالا پرانتزو ببندید. مثل قل هو الله احد، آقا زیر چی ستاره بذاریم؟ نه الله، زیر الله ستاره بذارید. یه لحظه با من باشید. یکی از حالتهای مسندون الی اینه، حواستون کاملا به من باشه. یکی از حالتهای مسندون الی اینه که گاهی متکلم مسندون الی رو به صورت علم میاره. به صورت چی؟ علم. منظور از علم، علم شخصه. علم جنس حکم نکره را داره، بعدن میرسه. گاهی متکلم مسندون الی رو به صورت علم میاره. مثال براتون میزنم، جا زیدون. الان این جا فعل، این زیدون فاعلشه. الان فاعل مسندون الی، رفقا زیدون چیه؟ معرفه است. چنو معرفه است؟ علم شخصه. حل شد آقا جان؟ یا بفرمایید قل هو الله احد، الان او الله شد مبتدای دوم دیگه، الله مسندون الیه. تو الله، تو الله اینجا ملا صد مده دو نظری مطرح کرده که دیگه ما مطرح نمی کنیم. عده میگن الله علم شخصه، تو کفایی پیش خودم خوندید الله علم شخصه، یعنی کلمه الله علم است برای اون ذات مشخص، اون ذات مشخص. عده میگن که الله اسم جنسه، میگن الله اسم است برای واجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمالیه. حالا این مثالی که ما زدیم قل هو الله احد، بنابراین که الله چی باشد؟ اولی باشد، یعنی علم شخص. خب حالا گاهی متکلم مسندانه رو به صورت علم میاره. چرا؟ این علت اولش که نوشید یکم احتیاج به توضیح داره، حواستو کاملا به من باشه. چرا متکلم مسندانه رو به صورت علم میخواد بیاره؟ علتش اینه، متکلم میخواد از همون مرحله اول، از همون مرحله اول اینجا رو داشته باشید، میخواد از همون مرحله اول بیاد اینجا به واسطه یک اسمی که مختص به مسندون الیه، مسندون الیه رو در ذهن شنونده حاضر بکنه. الان این زید مختص به کیه؟ به این آقا. نگید که ما تو عالم 100 تا زید داریم، نه، این زیدی که اسم این آقا است، این جوری که زید برای این آقا وضع شده، برای هیچ کنه از زیدهای دیگر وضع نشده. میدونی چرا؟ چون پدر زید موقعی که لفظ زید رو برای این بچه وضع میکرد چی رو آورد تو ذهنش؟
اینو
آورد. متوجه هستی؟ موقعی که او زید دوم، پدر اون آقا میخواست زید دوم رو وضع بکنه، اونو آورده. پس ببینید، حالا من به شما میگم جا زیدون، چرا مسند رو به صورت زید میخوام بیارم؟ این دو کلمه رو داشته باشید. من میخوام مسندون رو به وسیله اسمی که مختص به مسندون الی در ذهن شما بگید حاضر بکنم، اینو داشته باشید. و وقت مسندون الی هم که میخوام در ذهن شما حاضر کنم، تو مرحله چندم میخوام حاضر بکنم؟ در مرحله اول. این همش توضیح داره. پس اولین علتی که باعث میشه مسندون الی متکلم مسندون الی رو به صورت علم بیاره اینه، متکلم میخواد مسندون الی را در ذهن شنونده حاضر بکنه، بفرمایید، به وسیله اسمی که مختص به مسندون الیه، اونم بگید در مرحله اول. حالا یعنی چی؟ در مرحله اول میخواد این مثال جاءنی زیدون باب راکب را خارج بکنه. حواستون کاملا به من باشه، این جاءنی زیدون با هوه راکب، رفقا این هوه رو میبینی؟ این هوه وضع شده برای زید. میدونید چرا؟ این هوه وضع شده برای کی؟ زید. یعنی تو این جمله اگر از شما پرسیدن که معنی هوه کیه، باید بگید کی؟ زید. میدونید چرا؟ چون شما تو اصول خوندید که مشهور درباره وضع ضمائر میگن وضع عام موضوع له خاصه. پس اگه گفتن موضوع له هوه کیه، باید بگید کی؟ زید. میفهمی چی دارم میگم؟ فهمیدی چی دارم میگم؟ الان موضوع له این هوه کیه؟ زید. یه سوال منو جواب بگید، من با گفتن هوه زید رو تو ذهن شما حاضر میکنم، در مرحله اول یا در مرحله بعد؟ مرحله بعد. میدونی چرا در مرحله بعد؟ چون من اول باید مرجعشو بیارم زیدون، بعد با این هوه حاضر بکنم. حواستون با من باشه، گفتن این علت اول سنگینه. نگاه کنید آقا، این هوه یه اسمه که مختص به کیه؟
زید.
چرا مختص به زیده؟ چون وضع آن موضوع لخواست مستعمل فیان خواست. عقیده مشروط تو کفایی پیش خود من خوندید، کیفیت ضمائر و اسم اشاره و موصولات و حروف چند نظریه بود درش؟ سه نظریه، مشهور و از عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص، یادتونه؟ تفتازانی و از عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص، صاحب کفایه عام، یادتونه؟ اینو خوب باید بفهمید. موقعی که من به شما میگم جاءنی زیدون و هو راکب، این هو مختص یه اسم، مختص به کیه؟ زیده. چرا مختص به زیده؟ چون موضوع له خاصه، مشهور یه موضوع له خاصه. ولی سوال اینه که الان من مسندون الی رو که زید آوردن تو ذهن شما به واسه اسمی که مختص به زیده هوه، ولی این اسمی که مختص به زیده با این هوه اومد تو ذهن شما در مرحله اولی در مرحله بعده؟
بعد.
اینو گرفتید قشنگ؟ عرض کردن این علت اول موقعی که مخصوصا توضیح بدن گفتن دو نکته رو داشته باشید. متکلم مسندون علی رو به صورت علم میاره، میخواد مسندون علی رو در مرحله اول حاضر کنه در ذهن شنونده، اونم به واسه اسمی که مختص به مسندون علی. با این کلمه ابتدا چی خارج شد؟ جا انی زیدون با هو راکب. اینو هو، این هو خودش الان مبتدا است. من به وسیله اینو هو مسندون در ذهن شما حاضر کردم به واسطه اسمن مختصن به، ولی در مرحله بعد. این قید اول. قید بعدی چی بود که من گفتم؟ به اسم مختصن به
مرحله بعده، به خاطر اینکه زید اول بخواد.
بله، چون اول باید زید بیاریم، مرجع میخواد. اولین علتی که باعث میشه متکلم مسندون الی را علم بیاره چی بود؟ متکلم میخواد در مرحله اول داشته باشید، بیاد اینجا مسندون الی رو به واسطه اسمی که ویژه مسندون در ذهن شنونده حاضر بکنه. با این عبارت چی خارج شد؟ تمام معارف دیگر خارج شد. چرا؟ چون همه ما هیچ معرفه دیگر غیر از ضمیر، بنابر عقیده مشهور اسم مختص به نیست. متوجه هستی؟ نیست. یه فتعمل باید بذارید آخرش. متوجه هستی؟ الان شما موصول میارید، موصول مختص به یک شخص مشخص و معین و روشن نیست. هر کسی هست که دارای صله باشد. اسماء اشاره مختص نیست بنابر عقیده مشهور از علمای بلاغت. فقط چی مختصه؟ فقط علم. و صلی الله علیه. ولی کدام مثال؟ نه، اینو من مثال زدم برای اینکه او ابتداعاً بگید چی رو خارج میکنه. اون هوه رو خارج میکنه، نه زیدا، هوه رو.